الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در سورة ششم عبا دست زیده امرم مدعیست که ملک منه. زید میگد بله مال او بود ولی از او به من منتقل شده، یا هبه کرده یا فروخته. در اینجا آقایون میگن انقلاب لازم میاد. من سابقا منکر بودم، او مدعی بود. همین که گفتم مال او بود از او خریده ام، من شدم مدعی، او میشود منکر. چرا؟ میگم مال او بود فروخته به من، او میگد من نفروختم. میگن انقلاب دعوا لازم میاد، قهرن من باید بگنه بیارم، او باید قسم بخورد. اینجا یک مسئله هست، اون این است که آیا فقهای ما میگن در این مورد ششم انقلاب دعوا لازم میاد، آیا در همه سور یا در بعضی از سور؟ سور کدام؟ میزان در شناسای مدعی از منکر چیست؟ آشبام در صرفه بیر یادت، میزان در شناسای حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است. اینجا هم میگن میزان در شناسای مدعی از منکر چیه؟ بنابر قول اول انقلاب لازم میاد، اما بنابر میزان دوم و میزان سوم لازم نمیاد. میزان اول کدومه؟ میزان اول این است که بگیم میزان در شناسای مدعی از منکر ابتدای دعوا نیست، نوشتم مصب، یعنی ابتدای دعوا نیست، نتیجه میزانه. و الا ابتداءن حرف میزنن، این میزان مدعی منکر نیست، نتیجه میزانه. اگر بگیم میزان در شناسای مدعی از منکر مصب به دعوا نیست بلکه نتیجه دعواست، اینجا انقلاب لازم میاد. چرا؟ من میگم مال منه، او میگد عرض کنم خدمت، من میگم مال منه از او خریدم، او میگد که عرض کنم خدمتون که او میگد مال من است من نفروختم. اگر میزان این باشد که من منکرم میگم مال منه، اون میگد نه مال منه، من به ظاهر ذلیدم میگم مال من است، اون میگد نه خیر مال من است. اما میزان ابتداء جریان نیست، نتیجه است. نتیجه کدومه؟ قاضی سیم جیم کرد، من گفتم مال او بوده از او به من منتقل شده، نتیجه این شد، قهرن من میشوم مدعی، او میشود منکر، میگد نه من نفروختم. پس میزان مصب به دعوا نیست، میزان در شناسای مدعی از منکر مصب به دعوا ابتداء دعوا نیست، بلکه میزان نتیجه است. نتیجه به اینجا رسید که گفت مال او بوده از او خریدم، شدم مدعی، او می شود منکر، من باید بگنه بیارم، او باید قسم بخوره. اما اگر بگیم نه، میزان در شناسای مدعی از منکر نتیجه دعوا نیست، ابتدای دعواست، من زلیدم، او مدعی ما مالکیت قهرن من منکر می شوم و می شود مدعی. چه کار با؟ نتیجه داریم. ابتدای دعوا من منکرم، ید دارم، میگم مال منه، او میگد مال منه. قاضی بگد به او بگد بگنه بیار، اگر بگنه آورد فبها و الا من قسم میخورم. بنابراین بر میزان اول اگر میزان نتیجه باشد، بعد من مدعیم، او منکر. اما اگر میزان ابتدای دعوا باشد، میرم پیش قاضی، من زلیدم، او مدعیه، میگد مال منه، میگم نه مال او نیست، من منکر میشوم، او مدعی. حتی بنابر میزان سوم هم انقلاب لازم نبیاد. میزان سوم کدام؟ المدعی من لو ترکه ترک. اگر میزان این باشد، او مدعیه. چرا؟ او اگر رها کند ترک، و الا اگر من رها کنم لا یترک. پس این که آقایان در کتابهای فقهی می نویسن اگر منکر بگد مال او بوده، من از او خریدم، یلزم الانقلاب، هازا یتم علی الوجه الاول فی میزان تمییز المدعی عن المنکر، که میزان نتیجه باشد. و الا علی المیزان ثانی، که ابتدای کار مرحله هست، یا سومی، المدعی من لو ترک ترک، او مدعی است، لو ترک ترک، اما بنده مدعی نیستم منکر. کمی عبارات را بخونیم، انشاءالله در عبارات مشکلی نیست. عرض کردم خدمتتون که بخونم ببینیم فرمایش شما در این عبارت ما هست یا نیست. ببینیم ثم ان الظاهر، ببینیم فرمایش آقای احمدی در اینجا هست یا نه. المدعی من کان قوله مخالفا للاصل و المنکر من وافق الاصل. این همان وجه اول میشه دیگه. ببینیم ثم ان الظاهر بین کلمات المشهور ان انقلاب الدعوى عند انتقاء الدعاء الانتقال و سیرونت المنکر مدعیا و المدعی منکرا تام من مطلقا و علا جمیع المبانی المطروحه فی تمییز المدعی عن المنکر، ولکن الظاهر ان الحکم یختلف حسب اختلاف المبانی المذکوره فی تمییزه ما و الیک بیانها. عرض کردم خدمتون که همان وجه اول است، اون که جناب احمدی می فرماید همان وجه اول است. لو قلنا بان المدعی من خالف قوله الاصل و المنکر من وافقه و کان محور الموافقه و المخالفه معال الدعوه و نتیجتها لا ما یتره اولا فالحق انقلاب الدعوه و سیرورت المنکر مدعیا و المدعی منکرا. چرا؟ ازد المنکر زید الانتقال، لأن مسب الدعوى وإن كان مالكية المدعي للعين وإن كان ذي اليد لها، مسب يعني ابتداء، لكن هذا ليس هو المعيار لتمييز المدعي عن المنكر، بل المقياس هو مآل الدعوى. مآل خدمه، میگم از او خریدم، از عدم خریده، نتیجه اینه. بنابراین اون که جناب احمدی فرمودن منم دیروز در آخر بحث اشاره کردم که اگر میزان من وافق قوله الاصل او خالف قوله الاصل، اما به شرطی که میزان ابتداء دعوا نباشد بلکه نتیجه دعوا باشد، من مدعیم خریدم خلاف اصل. اصل عدم انتقاله، اصل عدم هبه هست. این یک. و این شیطه دیگه نمیخونیم، به اون سه ست نمیخونیم. لو قلنا به انل المدعی من وا خالف قوله الاصل و المنکر من وافقه، اما محور نتیجه نباشد، محور مصب به دعوا ابتداء دعوا باشد. ولیکن محور الموافقه و المخالفه مصب به دعوا لا منتهت دعوا اله. اگر این باشد من منکرم و مدعی، من عبار دارم ظاهری دست که من مستولیم، او میگد عبا مال منه، اصلی دست که عبا مال زلگد باشد، نه او. لا من کهت دعوا ایلی فا این دزالک یحکم علا مدع المالکیه، که امر باشد به اتیان البگنه و الا فتبغ الینو فی ید صاحب الید، لأن المدعی یدعی ملکیت العین ولیکن صاحب الید ینکرها. خب اجازه میدید یک کلمه اضافه کنیم. اگر دومی را یه صورت دیگری هم اضافه کنیم غیر از آخری، آخری را بخونیم. جیم لو قلنا بأن المدعی والمنکر من المفاهیم العرفیه والعرف هو المرجع فی تمییز احدهما علی الآخر. مدعی کیه؟ من لو ترکه ترک قهرن، او می شود مدعی، من می شود منکر. او ویل کند کار تمامه، اما من ویل کنم کار تمام نیست. به سه مبنا اشاره کردیم. مبنای اول میزان در موافقت اصل و مخالفت اصل نتیجه دعواست، این باشد من مدعیم. میزان در موافقت و مخالفت اصل ابتدای دعوا باشد، او مدعی من منکر. اگر میزان سومی باشد، سومی کدام؟ عرفی، من لو ترک ترک، این باشد او مدعی من منکر. یک چهارمی هم هست که از قلم من افتاده ولی تو ذهنم بود. المدعی من خالف قوله الظاهر و المنکر من وافق قوله الظاهر. اصل را نگاریم، ظاهر را بگاریم. میزان من وافق قوله الظاهر، من خالف قوله. اگه این باشد باز انقلاب لازم نمیاد. چرا؟ قول زید موافق ظاهر ید داره، قول او مخالف ظاهره چون ید نداره. پس ما به چهار مبنا در شناسایی مدعی از منکر اشاره کردیم. من خالف وافق مصب به دعوا نه، نتیجت الدعوا. من خالف و وافق ابتدای دعوا. من لو ترک ترک او مدعیه. چهارم میزان من وافق قوله الظاهر او خالف، این باشد باز من منکره او مدعیست. بنابراین روی مبانی چهارگانه فقط در صورت اولا انقلاب لازم بیاد، و اما بقیه صور از کنم خدمت که مدعی منکری جا به جا نمیشه. کم مر کلام این تتمه بود که مربوط به درس امروز، به بحث امروز ببخشید. حالا وارد میشویم الجهت العاشره. گفتم در آقا چه میفرم؟ مسئله بعدی همین الان دیگه الجهت العاشره مشتاقا باز شد دیگه، معلوم میشه پیش مطالعه نکرده، اگر پیش مطالعه کرده بود این سؤال را نمیکرد. مثل معروف است در کاشان، چی میگن؟ چه میگن؟ میگن سفره نگسترده بوی مشک و عنبر میده. خب بسیار خوب، عرض کنم خدمت رو که الجهت العاشره فی الحوار الدائر بین الامام و ابی بکر. البته این شیخ در رسائل مطرح کرده، دیگران مطرح کردن، من مذاکره امام را با ابی بکر از کتاب احتجاز گرفتم، چون ریشه این احتجاز در اونجاست. عرض کنم سقیفه یک زلزله ای بود، اما هر زلزله ای پس لرزه هایی هم دارد. گرفتن فدک پس لرزه زلزله ای بود که در عرض کنم سقیفه ایجاد شد. فدک را گرفتن، امیر مؤمنان شهودی هم داشت، حالا شهود کار نداریم، رفت پیش ابی بکر شده خلیفه، چون روز اول فدک را نگرفتن، بعد از مدتی گرفتن که چند روزی طول کشید. حضرت سقراطوار با هم مباحثه میکنن. گاهی من به دوستان بگم آقا جون بیایید با هم سقراطوار بحث کنیم، ولی من کم کسی دیدم که آماده باشد برای حوار سقراطی. فوراً وقتی من سوال میکنم میبیند ضررش تمامه، اقرار نمیکنه، میره راهی دیگر. نه، حوار سقراطی که میپرسم ولو به ضرر باشد بگرد پیش بره. حضرت عرض کردم خدمتون که به ابی بکر سؤال اول اینه، اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ سؤال اولش جناب ابی بکر، اگر برخلاف، آیا برخلاف حکمی که برای مسلمین است برای ما حکم کنی؟ ما هم همه مسلمانیم، همان حکمی که ما ده همه مسلمان هاست باید برای ما هم باشه. ابی بکر لا، این سقراطیه، تفره نرفت. معلوم می شود در اون زمان این نوع مباحثه ها بوده. از روایات هم استفاده می شود وقتی حضرت با ابی حنیفه و دیگران مذاکره می کنند، اونها هم سقراطی پیش برن، فورا منکر نمی شن. لا، همون حکمی که مال همه مسلمان هاست من در حق شما. این یک. بعد حضرت سؤال دوم را مطرح می کند، اون این است که دقت کنید، بعد کتاب را نگاه بکنید، آیا علی میگه چیزی در ید مسلمین هست؟ مسلمین زید هم. من علی مدعی باشم از که بگه نمیخواهی؟ گفت از تو من بگه نمیخواهم. اینم درسته. علی فرمود اگر چیزی در دست مسلمانان باشد، عبایس که در دست عبا فروشه، بگم مال منه. من کسال از چه کسی بگرد میخواهی؟ گفت انت من که از تو. اینم درست. بعد سؤال سوم، گفت اگر عکس شد، امده اینه، چیزی دست من هست، مسلمان بگن مال منه، آیا از من بگرمی طلبی یا از او؟ اینجا دیگه جواب در صریحا نیامده، قهرن باید دیگه چی؟ از او بگه نمی طلبم. چرا؟ این نقیز صورت دومه. در صورت دوم از تو می طلبیدم، در صورت سوم از او می طلبم. حضرت میگه این فدک دست من بود، از زمان پیغمبر اکرم دست من بود، چرا از من بگه نمی طلبی؟ تا اینجا هیچ مشکلی نیست. اما حضرت دیگر پیغمبر این را برای ما تملیک کرده، یعنی مال پیغمبر بود، از او به ما منتقل شده. اینجاست که مشکل پیش میاد. چرا؟ چون اگر مال پیغمبر بود، بنا شد که اموال پیغمبر نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. همین که گفتید مال پیغمبر بود، من جانشین پیغمبرم، این مال ماست. باید علی چه بیارد؟ بگنه بیارد که از پیغمبر به ایشان منتقل شده. اینجاست که میگن انقلاب دعوا لازم بیاد. اگر حضرت تا نیمه راه رفته بود، هیچ انقلاب نبود. همین بگه جناب عبی و چیزی دست من است، مسلمانی ادعا میکند، اما من کسم باید بگه از مسلمان. اگر همینجا تمام کرده بود که تو چرا از من بگه نمیتربی؟ مسلمان میگه فدک مال منه، مسلمان یعنی تو. مسلمان بگه فدک مال من است و مال مقامه، در حالی که دست منه. شما باید بگه نبیارید نه من. ولی در آنجا اضافه می کند که پیغمبر مال پیغمبر بوده، به ما رسیده. اینجاست که جا دارد، البته عبیبک توجه نکرد، جا دارد که تو اقرار کرده مال مقام نبوت. من هم که وارث مقام نبوتم، پس دست منه، تو برو بگنه بیار. بخونیم عبارت ها را. روت تبرسی، آیان تبرسی میخورن، این تبرسیه، تبرس معرب تفرش، همین تفرشی که اینجا هست معرب تفرشه. تبرسی منصوب به تبرستان مازندران نیست. اگر به مازندران که تبرستانه عرض کنم خبه یا بیارن، که میگن تبری میگن، نمیگن تبرسی، میگن تبری. که با اینکه به تبرانیگه که در اردن هست بیارن، میگن تبرانی. پس سه چیز داریم: تفرش داریم، تبرس، تبرستان داریم، تبریه داریم. تبریه یا بیارن میگن تبرانی، صاحب مسند. مازندران که تبرستان یا بیارن میگن تبری، ابن جریر تبری. تفرش عربا عربی کردن، تبرس این متعلق به اونجاست. البته شواهدی هم دارم. ربط تبرسی فی الاحتجاج الهوارد نزیدار بین الامام امیر المؤمنین علیین علیه السلام و ابی بکر حیثو تل بسانی ابی بکر من الامام البینت علا مالکیت حیل فدک فعجابه الامام بما هازا نسو هوا افحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین. سؤال علی خیلی جواب خوبی داد. قال الله هوار اینها، قال فإن کان فی ید المسلمین، یعنی دست تو ابو بکر عبایی هست، یملکونه ادعیت انا فیه، بگم مال منه. من تسأل البینه، من مفعول تسأل البینه